خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز رسیدیم به اینجا بلاغت الوصف. بلاغت الوصل لا تتحقق الا بالواو العاطفه دون بقیت حروف العطف، لأن الواو هي الأداة التي تخفى الحاجة إليها ويحتاج العطف بها إلى لطف في الفهم ودقة في الإدراك، إذ لا تفيد إلا مجرد الربط وتشريك ما بعدها لما قبلها في الحكم، نحو مضى وقت الكسل وجاء زمن العمل. این یک مثال. و نحو، یک نحو هم اینجا اضافه می شد از واو. بعد از واو خیلی جالبتر بود، چون بعضی ها خیال میکنن که این و قنبست نخل خیلی تتمه اون قبلی نخل. دو تا مثال است. یه مثال مضا وقت الکسل و جا از من العمل. مثال دیگر قم وصف الخیر. لذا اگر گفته می شد و نحو قم وصف الخیر صریح تر بود. خب بخلاف العطف به غیر الواو فیفید مع التشریک معانی اخرى کالترتیب مع التعقیب فی الفا و کالترتیب مع التراخی فی ثم و هاکذا باقی حروف العطف التي اذا عطف به واحد منها دهلت الفائدتو ولا یقع اشتباه فی استعماله. خب دیروز سه تا مقدمه برای اینجا گفتیم، خلاصه‌شان این بود که حرکات اعرابیه چه فایده ای دارن. گفتیم که برای هر کدام برای یک رساندن معنایی وضع شده، مثلا رفع فاعل وضع شده دلالت کند برای فاعلیت فاعل، نصب مفعول به وضع شده دلالت کند بر مفعولیت اون و هاکذا. این مقدمه اول بود. مقدمه دومش هم این بود که حکمگاهی اعرابیه مثل فاعلیت. در جهان زیدون اعراب دلالت بر فاعلیت زید میکنه، فاعلیت زید حکمیست که اعراب او را میرساند. گاهی اوقات هم حکم غیر اعرابیست مثل تقدیم و محق و تأخیر مفید حصره. حصر حکم غیر اعرابیست که اون را تقدیم میرساند نه اعراب. مقدمه سوم هم این بود که حروف عاطفه دو قسمند. یک قسمی از اونها برای تشریک، یعنی معطوف را با معطوف علیه در حکم شریک میکنه. قسم دیگرش این است که نفی تشریک میکنه. برای تشریک باشد مثل واو عاطفه، سمه عاطفه، فای عاطفه. برای نفی تشریک باشد مانند لای عاطفه، جا انی زیدون لا امرون. لای در لا امرون آمده میگد که امر مجیع ندارد، زید حکمش مجیعه، این حکم امر ندارد. بعد گفتیم به این که اون قسم اول از حروف عاطفه که دلالت بر تشریک میکنن دو قسمند. یک قسمی از اونها معناش تنها تشریک است، چیزی دیگری افاده نمیکنه مثل واو عاطفه. قسم دیگر از آنها مضافن بر تشریک معنای دیگری را هم افاده می کنند، مثلا ثم هم دلالت بر تشریک می کنه، هم دلالت بر تعقیب می کنه، هم دلالت بر ترتیب می کنه، هم دلالت بر تراخی. جاهنی زیدون ثم امرم، ثم هم دلالت می کند بر این که حکم مجی برای امرم هست. جاهنی زیدون ثم همچنین میگد ولی ترتیب در بین آمدن ها بوده، مجیء امر بعد از مجیء زید بوده. هم دلالت میکند بر تراخی، یعنی فاصله افتاده بین مجیء زید و مجیء امر. پس بنابراین حروف عاطفه‌ای که برای تشریکند بعضی ها فقط تشریک را میرساند معنای اضافی ندارد، بعضی ها مضافند بر تشریک معنای اضافی هم دارند. این سه تا مقدمه دیروز گفته شد، حالا تطبیق میکنیم و در وسط هم بعض چیزا ممکنه گفته بشه. بلاغت وصل. بلاغت وصل تحقق پیدا نمی کند مگر به وسیله واو عاطفه، نه بقیه حروف عطف. چرا حالا؟ جنب بلاغتش هم یعنی اون جنبه بلاغی که ظریف، سخت، مشکل، قابل فهم نیست به آسانی، اون فقط در خصوص وابه اون یکی یا نخیر کاربرد اونها، جایگاه های اونها مشخص است و روشن است، همه میفهمن کجا باید سمه به کار ببری، کجا باید فا به کار برده بشه، کجا نمیدنم حتی به کار ببری، اونا روشنه. اون چه که مشکل هست در واو عاطفه است، در کجا بایستی با واو عاطفه عطف صورت بگیرد و در کجا عطف صورت نگیرد. بلاغت وز تحقق پیدا نمی کند مگر به وسیله واو عاطفه، نه بقیه حروف عطف. چرا حالا؟ میگه چون که واو تنها اداتیست که لأن الواو هی الادات اللتی، واو تنها اداتیست که مخفی می باشد حاجت به سویو، یعنی کاربرد واو سخت، کجاها جا دارد واو وعد کنی کجاها نه. لذا میگه واو تنها اداتیست که مخفی می باشد حاجت به سویو، که نیاز کاربرد واو در کجاهاست اون مخفیه و نیاز دارد عطف به واو به یک لطافتی در فهم، یعنی انسان بایستی فهمش لطیف باشه، ظریف باشه، دقایق رو درک کند تا اینکه بفهمد که اینجا جای عطف به واو است، اونجا جای عطف به واو نیست و احتیاج دارد عطف به واو به یک لطافتی در فهم گوینده و دقتی در ادراکش، یعنی دقیق باشد در ادراک. دقیق باشد در ادراک یعنی چیزایی که ظریفه بتواند اونها رو درک بکند. زیرا حالا چرا، چه مشکلی هست در اینجا در عطف به واو که آسانی با آسانی قابل فهم نیست؟ میگه زیرا که واو افاده نمی کند مگر مجرد ربط را، یعنی واو فقط دلالت بر تشریک معطوف، با معطوف نلی در حکم میکنه، افاده نمی کند مگر مجرد ربط بین معطوف و معطوف نلی را و مجرد تشریک ما بعدش را با ما قبلش در حکم، فقط دلالت بر این میکنه. چون فقط واو برای این وضع شده، خیلی جاها عطف بکنیم یا نکنیم روشن نیست.
استاد رفت همون تشریکه؟
بله، تشریک یعنی معطوف با معطوف لیلی در حکم شریک باشه، مثلا در آمدن. مثل چی حالا؟ مضا وقت الکسل و جا زمن العمل. این یک مثال. میگه رفت وقت کسالت، آمد زمان عمل. اون وقتی که میخوردی و میخوابیدی و کسالت کسل بودی و تنبلی میکردی و حال و حوصله نداشتی و پدر مادر زنده بود و از صبح تا غروب خیابانا رو متر میکردی و خسته میشدی، میآورد میآمدی تو خانه نهار میخوردی و استراحت میکردی، باز شب میرفتی تا نصف شب خیابانا رو میگشتی، اون وقت گذشت دیگه، زن گرفته و باید دیپاشی کار بکنی، نه پدر بالای سرته، نه مادر بالای سرته، برادر و خواهرم که خرجت نمیدن، زن و بچه هم که دورت گرفته، اینجا دیگه وقت اون حرفا گذشته، باید دیپاشی چار موتوره کار بکنی. مزا وقت کسل، گذشت وقت کسالت و تنبلی و آمد زمان عمل. حالا ببینید در اینجا مضاف وقت و فاعل، مضاف الکسل مضاف الیه، این فعل و فاعل یک جمله، واو عاطفه، جاء فعل زمان و فاعلش، مضاف العمل مضاف الیه، اینم یک جمله، دو تا جمله فعلیه داریم، جمله فعلیه ثانیه با واو عطف شده بر جمله اولا، واو وضع شده برای چی؟ تشریک معطوف با معطوف الیه در حکم. تشریک در حکم در کجا قابل تصور است؟ در صورتی که برای جمله اولا حکمی باشد دیگه، حالا یا حکم اعرابی یا حکم غیر اعرابی باید حکمی باشه. ما در اینجا برای مضا وقت کسل هیچ حکمی نمیبینیم، نه اعرابی نه غیر اعرابی. و اینجا کاربرد واو به چه مناسبته؟ یعنی واو وضع شده برای تشریک در حکم، تشریعی که در حکم هم در جایی است که برای جمله اولا حکمی باشد. در جایی که حکم نیست به چه مناسبت برمیداری عطف میکنی؟ کاربرد واو عاطفه در اینجا چه فایده ای داره؟ ما میبینیم بلاغین عطف میکنن، ملتزمه به عطف هم هستن، عطف نکنی کلامت مردوده. از اون طرف نمیفهمیم که چرا باید عطف بشد در اینجا. و لذا در عطف به واو این مشکلها نوعاً هم مشکلها در عطف به واو در اونجاهاییست که جمله اولا محلی زیراب نداره. مشکلها نوعاً در اینجا مثل مضا وقت الکسل و جا زمن العمل. این یک مثال تمام شد. مثال دیگر و نحو و قم مصعف الخیر. حالا در اون مثال اول هر دو جمله خبریه بودند، در این مثال ثانی که میزند هر دو جمله انشائیه هستند. و یعنی و نحو و قم مصعف الخیر. قم فعل و فاعل، انتهی مستتر فاعلش با واتفه اسعف فعل و فاعل، فعل خیر هم متعلق به اسعف. اینجا جمله اسعف شده باوا بر قم. قم ما میبینیم هیچ محلی از اعراب نداره، هیچ حکمی نداره، جمله مستعنفه است، حکمی نداره. عطف جمله دوم بر جمله اولا باوا برای چه فایده ایه؟ به چه مناسبته؟ ما میبینیم در بلاغت عطف حتما صورت میگیره، از اون طرف هم میبینیم عطف در اینجا چه فایده ای داره؟ حکمی نیست برای جمله اولا تا برای دومی بیاد. لذا این گونه از موارد مشکله، یعنی درک این که چرا عطف باید بشد مشکله. ولذا بلاغی نامدند گشتند در مواردی که بلغا عطف می کردن اونا را جمع آوری کردن، پیدا کردن، به صورت قاعده برای ما ذکر کردن. بلاغیین در این موارد عطف می کنن ولو این که تشریح که در حکم هم نباشه. در اون موارد عطف نمی کنن. حالا چرا عطف می کنن چرا نمی کنن خدا می دانه. علتش هم به اون صورت روشن نیست خیلی جا. همین مقدار کجاها عطف میکنن اونجاها، کجاها عطف میکنن اینجا. این بلاغیین رفتن از کلمات بلغا این موارد را جمع آوری کردند و آمدن برای ما به صورت قاعده بیان کردند. بین الجملت این کمال اتصال باشد عطف ممنون، کمال انقطاع باشد عطف ممنون، شبه کمال اتصال باشد عطف ممنون، شبه کمال انقطاع باشد عطف ممنون، توسط بین الکمالین باشد بدون ما با مانعی از عطف عطف ممنوع، بدون مانعی از عطف عطف واجب و لازم. و کجاها بایستی عطف صورت بگیرد باز اونا رو بیان کردن. اینا رو به صورت قاعده یعنی پیدا کردن، قاعده درست کردن، به ما میگن در این جور جاها عطف بکن، چرا دیگه دست چرا سوال نکن. اونا برنامه شان اینه، اگر به برنامه عمل نکنی کلامت از بلاغت میفته، ولی دیگه دنبال چرا و این حرفا نرو، خدا میدانه. خب به خلاف عطف به غیر واو، پس افاده میکند اون عطف به غیر واو با تشریک معانی دیگری را، مثل ترتیب با تعقیب در فا، ترتیب با تراخی در ثم، و همچنین باقی حروف عطف. اون حروف عطفی که اذا عطف به واحد منها زهرت الفائده، اگر با یکی از اونها عطف صورت بگیرد فائده ظاهر میشود و واقع نمیشود اشتباهی در استعمال اون واحد. های با اذا عطف به واحد منها ظهرت الفائده ولا یقع و اشتباه فی استعماله، به اون واحد برمیگردد. در اون یکی ها ببینید، در عطف به ثم جمله اولا محلی از اعراب نداره، حکمی هم نداره، نه حکم اعرابی نه حکم غیر اعرابی، جمله این حکم نداره. ولی عطف به واو لغو نیست در اونجا، عطف به سمه و فا و این دو چیزا. چرا؟ مثلا بگو جاءنی، جاء زید، ثم جاء امر. خب جمله اولا حکم اعرابی ندارد، حکم غیر اعرابی هم ندارد که سمون رو به دومی بده، ولی کاربرد سمون در اینجا لغو نیست. چرا لغو نیست؟ چون تشریک را نمیرساند، ولی ترتیب را که میرسانه لغو نیست، تراخی را که میرسانه لغو نیست. یعنی از سمون یه معنی رفت کنار، دوتا باقی مانده. عطف به سمون اینجا نمیشه که لغوه، ولی اگر بابا خواسته باشی عطف بکنی اینجا مشکلات درست میشه. واو فقط معناش تشریکه، تشریک هم نباشد عطف به واو یعنی چه؟ تمام شد. بعدش دارد به این که و شرط العطف بالواو ان یکون بین الجملتین جامع کل موافقه فی نحو یقرأ و یکتب و کل مضاده فی نحو یضحک و یبکی و انما کانت المضادته فی حکم الموافقه لان الذهن يتصور احد الضدين عند تصور الاخر فالعلم يخطر بالبال عند ذكر الجهل كما تخطر الكتابه عند ذكر القراءه. میگه به اینکه شرط عطف به واو، شرط عطف به واو این است که بین الجملتین جامع باشد، بین الجملتین جامع باشد. اگر جامع در بین نباشد عطف ممنوعه. جواز عطف به واو مشروط به وجود جامع است بین الجملتین. حالا جامع چیه؟ در آخر باب فصل و بس اجمالا میاد، ولی خب حالا اینجا هم گفته میشه ضرر نداره. تالا سکاکی جامعه را اینگونه تعریف کرده در مفتاحش، حاصل حرفش الجامع بین الشیئین ما یجمعهما عند القوة المفکرة. جامع بین دو چیز، اونجا البته عبارتش خرابی دارد، خطیب قزوینی اشکال کرده، ولی خب ما حصلش حالا بدون اشکال. جامع بین دو شی عبارت است از این که در بین اون دو یه خصوصیتی باشد که سبب بشود که اون دو در قوه مفکره جمع بشوند. جمع بشوند یعنی چه؟ یعنی اگر یکی به قوه مفکره آمد دیگری هم بیاد، نه این که همیشون جو با هم، نه، یکی اگر به قوه مفکره آمد دیگری هم بیاد. اندور است ما یجمع و بین هما این در قوت مفکره اینه. حالا متسامحاً تعبیر کنید به ذهن، حالا اونجا هم آمدیم شاید یه چیزای بیشتری بدیم، ولی شما حالا بگید ذهن. او به ذهن آمد، این یکی هم به ذهن بیاد. خیلی چیزا هست بینشان یک نسبتیه، او سبب میشد یکی به ذهن آمد دیگری هم به ذهن بیاد. از باب مثال انسان چای را با قند میخورد، بین قند و چای مناسبت هست دیگه، لذا قند گفتی چای به ذهن میاد، چای گفتی قند به ذهن میاد. میگی چای بیار، برون قندم همراهش برمیدارد میارد دیگه، چون به ذهنشون میاد. یا مثلا فرض کنید قلم، کاغذ، بینشان جامعه. خواندن، نوشتن، بینشان جامعه. هر چیزی که تناسب اینجوری باشه، یا حتی تضاد در بین دو شی باشه، ضد هم، تضاد هم جامعه. سیاهی گفتی سفیدی به ذهن میاد، زمین گفتی آسمان به ذهن میاد، خوب گفتی بد به ذهن میاد، عداوت گفتی دوستی به ذهن میاد، با هاکست. بین اشیایی که نسبت اونها تضاد دیست، همین تضاد در اونجا جا. پس جامع بین دو شی عبارت است از اون خصوصیتی که بین اون دو شی وجود داره، او سبب میشد که اگر یکی به ذهن آمد دیگری هم بیاد. اینو میگن جامع. در عطف به واو بایستی بین معطوف و معطوف و نلی جامع باشد، یعنی اینا متناسب با هم باشن. دو شیء بی تناسب را با واو عطف کردن مردوده. واو چه مفرد را بر مفرد عطف کند، چه جمله را بر جمله عطف کند، میگن بایستی بین معطوف و معطوف و ندیه به واو تناسب باشد. تناسب نباشد اون چند چیز را میخوای بگی بگو مانی نداره، ولی عطف به واو نکن. چیزای بی تناسب، آسمان آبیست و زید موتور زده افتاده پاش شکسته بود، امرم شکمش درد میکنه بود. اون در این اونجا که بنزین میفروشن، اونجا قند و چایی هم میفروشن از این حرفا. به اون پارچه فروش این بلیت دبی را هم میفروشه بود دبی. خلاصه این چیزای بیرفت، چیزای بی ربط جمع بکنید با فرض کنید مردودگی بایستی بینشون مناسبت باشد. خب حالا میگه در عطف به واو بایستی بین معطوف و معطوف نلی مناسبت باشد. حالا مناسبت چیه؟ شاید در آخر باب فصل بس یه خورده بیشتر توضیح داده بشه. اینجا اجمالش و شرط عطف به واو این است که بوده باشد بین دو جمله جامع. جامع مثل موافقت، توافق، مثل یقرأ، در مانند یقرأ و یکتبو. حالا بین نوشتن و خواندن توافق. و مثل مضاده از اتهم بودن، در مانند یزحک و یبکی، بین زهک و بکا تضاده. بعد کنه جای این سوال، خب توافق جامعه باشه یه چیزی، ولی تضاد یعنی چه جامعه باشه؟ میگه خود جامعه را بر بفهم چیه. جامعه گفتیم چیزی در بین دو، یک خصوصیتی در بین دو شی باشد که سبب میشه یکی به ذهن آمد دیگری بیاد. حالا اینجا فرق نمیکنن اون خصوصیت توافق باشد یا تضاد دیگر. در صورت توافق یکی آمد دیگری میاد، در تضاد هم قصه همین جوریست دیگر. لذا چه معنی دارد که تضاد را میگیم جامعه؟ یعنی یکی از مصادیق جامعه همین تضاده. در تضادم یکی آمد، اون ضدیت سبب می شود که دیگر یاد. و انما کانت المضادت در حکم موافقه، چون که ذهن تصور می کند یکی از دو ضد را عند تصور دیگری. پس بنابراین علم خطور می کند به دل انسان وقتی که انسان بیاد جهل بیفتد. عند ذکر جهل یعنی وقتی که جهل حالا ذکر بشه، کسی اسم جهل را ببره، یا خود انسان جهل بیاد بیاره. جهل که بیاد آمد، علمم بیاد بیاد. همونطوری که خطور می کند کتابت وقتی که قرائت ذکر بشه. قرائت گفتی کتابت به ذهن میاد، جهلم گفتی علم ذهن میاد، تمام شد. والجامع یجب ان یکون به اعتبار المسند الیه و المسند جمیعا. خب گفتیم در عطف جمله بر جمله دیگر جامع لازمه. چند تا جامع لازمه؟ دیگر دوتا. یکی بین مسند الیه این جمله و مسند الیه اون جمله، دیگری بین مسند این جمله و مسند اون جمله. در عطف جمله بر جمله اقلا دو تا جامع لازمه، یکی کافی نیست. تنها بین مسندها باشد، مسندون الیها نباشد، ممنوعه. تنها بین مسندها باشد نه مسندون الیها، ممنوعه. هم بین مسندها هم بین مسندون الیها جامع لازم است. این که بوده باشد به اعتبار مسندون الیه و مسند جمیعا. فلا یقال خلیل قادم و البعیر ذاهب لعدم الجامع بین المسند الیهما، کما لا یقال سعید عالم و خلیل قصیر لعدم الجامع بین المسندین. میگه پس بنابراین گفتنی میشه، یعنی مقبول نیست که اگر کسی بگه خلیلون قادم و البعیرو ذاهب، خلیل میاد و شترم میره. حالی اون نظر رو رفتن بینشان تضاده، ولی ربطی خلیل و شتر چه ربطی بینشان هست؟ خب دیگه حالا فلا یقال خلیل قادم و البعیر ذاهب لعدم الجامع بین اون مسندون الیهما، بین دوتا مسندون له، یعنی یکی خلیل یکی بعیر. همون طوری که گفته نمی شود سعیدون عالمون و خلیلون قصیر. حالا سعید و خلیل برادر همند، یکی عالم از خصوصیتش، اون یکی هم قدش کوتاهه. حالا شما بگی این برادر عالمه، اون یکی قدش کوتاهه. حالا این بین عالم و قد کوتاهی یک مناسبتی نیست در اینجا. لعدم الجامع بین مسندین و فی هذا الباب مبحثان، در اینجا میگه دو تا مبحثه. المبحث الاول فی مواضع الوصل، الوصل عطف جمله على اخرى بالواو و يقع في ثلاثه مواضع. میگه وصل عبارت است از عطف کردن جمله را بر جمله دیگر، اونم با واو. عطف به غیر واو را اصطلاحاً وصل نمیگن. میگه این وصلم در سه جا واقع میشه، یعنی در این سه جا عطف لازمه با واو. الاول ما اذا کانت الجملتین بین، ما اذا کان بین الجملتین التوسط بین الکمالین ولم يمنع مانع من العطف كما اذا اتحدت الجملتان في الخبريه والانشائيه لفظا ومعنا او معنا فقط ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما وكانت بينهما مناسبه تامه في المعنى. میگه موضع اول اون است که وصل واجب، وصل واقع می شود در سه موضع. موضع اول بین دو جمله توسط بین الکمالین باشد بدون این که در بین مانعی از عطف باشد. توسط بین الکمالین، حالا بین کمالین یعنی کمال اتصال و کمال انبساط، توسط بین اون دو یعنی نه کمال اتصال نه کمال انبساط، بین اون دوست. معنای این تعبیر حالا اینه، کمال اتصال در جای گفته می شد که جمله ثانی نسبت به جمله اولا یا بدل باشد، یا تأکید یا عطف بیان. کمال انقطاع در جایی است که جمله ثانیه با جمله اولا یا جامع بینشان نباشد، یا اینکه نه در خبریت و انشائیت از حیث معنا مختلف باشند، یکی از حیث معنا خبریه است یکی انشائی. نبود جامع کمال انقطاع درست میکنه، اختلاف در خبریت و انشائیت از حیث معنا کمال انقطاع درست میکنه. پس کمال انقطاع به این است که بین الجملتین یا جامع نباشد یا اون اختلاف باشد، اینو میگن کمال انقطاع. توسط بین الکمالین یعنی بین کمال اتصال و کمال انقطاع. در کمال انقطاع عطف ممنوعه، در کمال اتصال هم عطف ممنوعه، در توسط بین الکمالین این دو صورت داره. مانی از عطف اگر نباشه عطف می شود واجب، اگر مانی از عطف باشد عطف می شود ممنوع. حالا الان اون توسطی را می خواند که مانی از عطف وجود ندارد و وصلش هم واجبه. اولی اونیست که بوده باشد بین الجملتین توسط بین الکمالین، کمالین گفتیم یعنی کمال اتصال و کمال انقطاع، و من نکند از عطف مانعی. کما مثلا در اینجایی که میگیم، اینجا رو اینی که الان میگه از اینجا کمال اتصال چیز توسط بین الکمالین هست بدون مانعی از عطف، همونطوری که اگر متحد باشند جملتان در خبریت و انشائیت، یعنی اختلاف در خبریت و انشائیت نباشد دیگه، متحد باشند در خبریت و انشائیت، لفظاً و معنن متحد باشند یا تنها معنن، و از اون طرف هم نبوده باشد در بین این دو سببی که اقتضای فصل بکنه، چیزی هم که مانعی از اصل باشه در بین نباشد. از اون طرف هم بوده باشد بین الجملتین مناسبتون تامتون بین المعنا، مناسبت تامید بین المعنا چه بود گفتیم؟ جامع. خب در همچه جایی توسط بین الکمالین هست، مثلا حکمشم وصله. حالا در اینجا مثال میزند، فمثال الخبریتین، حالا در توسط بین الکمالین اون دوتا جمله گاهی هر دو خبریه هستن، گاهی هر دو انشائیه هستن. فمثال الخبریتین قوله تعالی ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، نیکان در بهشتند و فجار در جهنم. حالا ابرار و فجار جامع بینشان چیه در اینجا؟ تضاد. نعیم و جحیم یا فی نعیم و فی جحیم بازم تضاد، هر دو هم خبریه بودند، اختلاف در خبریت و انشائیت که نیست، جامعه هم وجود دارد، مانی از عطف هم نیست. و اینجا توسط بین الکمالین بدون مانی از عطف، عطف می شود واجب. و مثال الانشائیتین قوله تعالی فدعو وستقم کما امرت، دعوت کن مردم را و خودت هم در راه مستقیم باش اونجوری که معمول هست. حالا قد و با استقم هر دو انشائیه هستن لفظاً و معنن، مانع بینشان هست نیست، جامع بینشان وجود دارد، توسط بین الکمالین بنون مانی از عطف، عطف شده واجب. یعنی اگر واو نیاری در اینجا مردود میشه. ان الفجار لفی نعیم، ان بله ان الابرال نفی نعیم، ان الفجار لفی جهیم، بدون واو میشد مردود، تمام شد. و مثال الانشائیتین قوله تعالی، خندی میده دیگه ها، برگشتیم اون بالا مستید. خب و مثال الانشائیتین قوله تعالی فدع و استقم کما امرت، اینم باز همون توسط بین الکمالین است و بدون مانعی از حد، جامع وجود دارد، اختلاف هم نیست و مانع هم نیست. و همچنین قوله تعالی و عبد الله و لا تشرکوا به شیئا، عبادت کنید خدا را و چیزی را هم شریک خداوند قرار ندید. حالا اینجا هم باز اعبدو لا تشرکو هر دو انشائیه هستند، یکی امر یکی نهی و جامع بینشان هست و مانی از عطفم نیست و عطفم صورت گرفته. وصله، حالا مصنف این مثال سوم را میخواد یه خورده توضیح، یعنی تطبیقش بیان کن.
مستقیم
علیهش،
بله
وصل جملت لا تشرکو به جملت اعبدو، وصل کرده جمله لا تشرکو را به جمله اعبدو، لاتحاد اون دو در انشائیت، جامعه چیه بین هما؟ و این که مطلوب به اون دو، یعنی از این که هر دو وظیفه هستن جامعه، عدم اشراک وظیفه انسانی، عبادت وظیفه انسانی، وظیفه بودن این دو جامعه بین هما است. و این که مطلوب به اون دو جمله از جمله امور است که لازم است بر انسان این که ادا کند او را برای خالقش و مخصوص گرداند او را به خالق، منحصر کند در خالق. بعد میگد و من هازن نوعه قول الشوقی بک آلج الحکمت وستشفو بها ونشدو ما حل منها فسیری فقط وصل بین ثلاث جمل تتناسب و فی انها مما یتعلق به امر الحکمه و به واجب الشباب فی طلبها و الانتفاع بها. باز میگد از همین نوع است، یعنی توسط بین الکمالین بدون مانی از عطف. قول این شاعر، شوقی اسم شاعری بوده لقبش، مثلا کلمه بک، این کلمه کلمه ترکیه بک، در عربی هم سابقا عثمانی ها این بلاد عربی رو کلن اونا گرفته بوده، کل این عربستان سعودی و عراق و یکی همه زیر سلطه اونها بود و اینجا حکومت میکردند. از اون زمان بعضی از الفاظ ترکی مانده در این دول رو استعمال میشد. ای بسا استعمالم میکنن بپرسید چه کلمه ایست میگه نمیدونم، ولی استعمال میشد. در عراق هم زیاد بود، چول مثلا، چول ترکیه، این عرب میگه چول، اینجوری یا قزل قرط میگن مثلا در این ترکیه مثلا، یا این بیک و اینو از الها به همون اوناس ماندن. خلاصه زیاده، یکی دوتا نیست. حالا عرض میکنیم، نه اینو از القاب هم مثل خان اینجوریه. حالا ببینید بر فرهنگ عمید، بله، بیگ، بیگ به فتح با و سکونه، فرهنگ عمید، بیگ به سکون با و به فتح با و سکون یا، امیر، بزرگ. بیگ هم میگوین، هم بیگ میگن هم بیگ. خب این مال مردا بودن. بیگم، بیگم برای زنا بوده، خان و خانم نیست، خان خانم اون می علامت تمیز. این بیگ و بیگم هم برای مرد بیگ میگفتن، برای زنم بیگم، مثل اینکه خان به مرد میگفتن، خانم هم به زن. خب بعدش حالا این خان و خانم هم چیه؟ خودش ترکی چیه؟ اصلا فارسیه، ترکی است، ظاهرا ترکی. خب حالا باز نگاه کنید دستش پیدا کنید. خب حالا میگم این که بیگم خودش هم علامت گذاشته، تا گذاشته، یعنی ترکیست. به فتح با و زم میگاه خانون، بانو، خاتون. بیگم هم میگوین. خب این مال فرهنگ عمیده. المنجدم اینجوری دارد، حالا بیک مثل این البیک، جمع بکوات، و بعض هم یقول بیکات در عربی هم. اصله بک به ترکیه تا آخر حاصلش. لذا این لقب بوده، این شاعر، این کلمه بک لقب این بوده و اینجا هم ضبط کرده. خب عالج الحکمت، عالج الحکمت یعنی با حکمت سر و کله بزنی، ممارست داشته باشی. عالج الحکمت، ممارست داشته باشید با حکمت. و استشفو بها، و طلب شفا کنید به وسیله حکمت. ون شدو، و طلب کنید، جستجو کنید اون چه که آمده، نازل شده، حلول کرده از اون حکمت در سیر و تواریخ گذشتگان. در سیره های گذشتگان حکمت هایی که وجود داشته در کتاب ها ذکر شده، مثلا کتاب هایی نوشته شده در هر چیز، احوال سلاطین سابق، رؤسای سابق، حرف های حکمی در بین اونها خیلی زیاده. میگه اونا رو مطالعه بکنید، به دست بیارید، به کار ببندید. اون کدام سلطان است که پندهای زیادی دارد؟ قابوس چیه؟ یکی از سلاطین است که این صد تا پنده به پسرش میگه، خیلی پندهای جالب و خوب است. اون مثلا علی حاله در سیره های گذشتگان پندهای زیادی وجود داشته و در کتب سیر و تواریخ آمده، شما میگید اونا رو دنبال کنید، جستجو بکنید، به کار ببندید. ون شدو یعنی جستجو کردن. نشت الزاله که میگن در مسجد نشت الزاله مکروهه. نشت الزاله به این معنی که تو مسجد اعلان بکنن به مردم بگن الاغ مردم شده، هر کس پیدا کرده نشانی بده. مسجد برای این اول نشده، خراب نشده که الاغت گمده شما بیا پیدا کنید. در از این هست که نشت الزاله گم شده اختصاص به الاغ نداره، هر چیزی که گم شده تو مسجد اعلانش میگن اون مکروهه. حاصلش حالا و طلب کنید، جستجو بکنید اون چه که نازل شده از اون حکمت در سیره ها و روش ها و تواریخ گذشتگان. حالا اینجا میگه فقط وصل بین ثلاث جمل، این شاعر جمع کرده بین سه تا جمله، آل جل حکمه یک جمله، استشفو بها جمله دوم، زم شدو ما حل من حافظ سیاری جمله سوم. هر زمان شایه هستن لفظن و معنن، جامعه بینشان هم هست، چون همه اینها مربوط به وظیفه انسانی هست. این وظیفه بودن جامعه، مثلا فرض کنید روایتی مثلا هست، اون روایت چیه؟ پنج چیز الصلاة و الحج و الصوم، ارکان رو چیه؟ بنی الاسلام الاخره سلام اون حالا اینا چه رفتی؟ نماز و حج چه تناسبی؟ یا نماز و روزه چه تناسبی؟ یا زکات و نماز؟ همین که اینها وظیفن برای انسانی، همین وظیفه بودن اینها جامعه بین اینها. فقط وصل این شاعر بین سه جمله که متناسبند در این که اونها از اموری هستند که مربوطن به امر حکمت و به وظیفه جوان، واجب شباب یعنی تکلیفش، وظیفهش، وظیفه جوان در طلب کردن اونها و از نقد خوردن به وسیله اونها. این مقدار جامع بین این سه چیزه که این شاعر اینها را به هم دیگه عطف کرده در طلب اون ستا دیگه و بین جمله تتناس در این که اون سه جمله از اموری هستن که مربوطند به امر حکمت و به وظیفه جوان در طلب کردن اونها و انتفاع به اونها. خب تمام. و مثال المختلفتین لفظن، اینجا دیگه این با 5 دقیقه و 4 دقیقه تمام نمیشه، این حالا یک روایتی پیدا میکنیم بخونیم. یا روایتیست و انهو اون دیگه انها بی که برمیگردم من مثل این که یادم رفته بنویسم. و انها علیه السلام مثلا سؤال ما حق العلم، میگه از حضرت سؤال شد که حق علم چیه؟ قال الانصات له، انصات یعنی ساکت بشی برای او، وقتی که مطلب علمی گفته میشود ساکت بشی، ساکت نشی خب داد بیداد کنی مردم نمی فهمن چه گفته، خودت هم متوجه نمی شی طرف چه میگه. الانصات له سکوت برای اون علم. قیل ثم ما، بعد پرسیده شد بعد از انصات چی؟ قال الاستماع له، گوش بکنی. سکوت غیر از گوش دادنه. ممکن انسان وقتی که طرف کسی مطلب علمی بیان میکنه ساکت باشه، اون تو همش نگاه کنه به موبایل مثلا، دیگه اون حرفا اون یکی میگفت در یک جلسه، مثل این که دیدن 12 نفر در یک جلسه مشغول موبایل بودن. حالا انصاف بوده چه انصافی، اون تا استماع نبوده، مضافم بر انصاف استماع هم باشه. قیل ثم ما، و بعد پرسیده شد که بعد از اون چی؟ قال الحفظ له، اون علم رو حفظ کنی، یاد بگیری، به ذهن بسپاری، به خاطر بسپاری، از یادت هم میره بنویسی مثلا، همه حفظ است دیگه. قیل ثم نه، بعد از حفظ چی؟ قال العمل رو به عمل کنی به اون علم. قیل ثم مه، بعد پرسیده شد بعد از اون چی کار بکند؟ قال ثم نشرفو، اینی که یاد گرفته ای به دیگرانم منتقل کنی، به دیگرانم یاد بدی، نه اینکه اونجا بشینی از صبح تا غروب علامه دهر باشی و بدون اینکه کوچکترین نفعی از تو به دیگری چیه برسه. خب قصار الجمل جزء 2 صفحه 103، منتها از کیه من اونجا مثل این که در وقتی نوشتن یادم رفته از کدام معصومه. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله اکبر.